اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت برادران عزیزم، خواهران گرامی، تبریک عرض میکنم این عیاد رو، این ایام رو محضر همه شما عزیزان و بزرگواران. کسب اجازه میکنم از بزرگترهای جلسه، روحانیت معزز و معظم، و بدون فوت وقت نکاتی رو میخوام عرض بکنم خدمت شما. خب من در طول این سالها حقیقتا هیچ وقت تمایل نداشتم به صورت خاص و ویژه کنشگری سیاسی داشته باشم. خب همه ما کنشگر سیاسی هستیم، سیاست ما عین دیانت ماست. یادم متدین نمیتونه سیاسی نباشه، نمیتونه سیاست ورزی نکنه. در طول این سالها سیاست ورزی میکردیم، اما اینکه به صورت قانونمند و در قالب حزب و جبهه و اینها وارد درس سیاست بشیم، من خودم خیلی ابا داشتم. منتها بارها عرض کردم شرایط خیلی خاص کشورمون و اینکه در دو سه سال پیش رو تصمیمات بسیار مهم و کلانی توسط مجلس به درستی باید گرفته بشه، این خب یه خورده نگران کننده بود. از سمتی هم اتفاقاتی که این چند روز گذشته شما دیدید در برخی از ائتلاف‌هایی که شکل گرفت، برخی از افرادی که در برخی از لیست‌ها قرار گرفتن، نشون داد که متأسفانه خبری از تغییر نیست. یعنی همون مدل، حتی بسیار بسیار وقیحانه‌تر. یعنی قبلا باز 4 تا چیز رعایت می‌کردن در ظاهر، الان دیگه نه، خیلی راحت انگار یک اسمت سیاسی برخی پیدا کردن برای خودشون که هر کاری بخورن کسی کارشون نکنه. خب من برخی از این مسائل رو گذاشتم برای 12 اسفند به بعد که برداشت نشه آنچه میگم و آنچه مطالبه میکنم به خاطر یک دعوای سیاسی است و یا به خاطر کسب دو تا کرسی مثلا بیشتر از مجلس. هرگز اینطور نیست. خب یه اتفاق هم خوشایند هم بد افتاد. خوشایند این که تعداد زیادی از عزیزان و بزرگواران، از جوان‌ها، از متخصصین مراجعه کردن، ثبت نام کردن، رزومه فرستادن. اینو خب خیلی خوشایند بود. اما نقطه تأسف بار و تأسف آورش اونجا بود که میدید شما باید صدها و بلکه هزاران نفر رو در عرض یک هفته باید بررسی کنید. این یک نکته. دو، عقبه اینها رو پیدا بکنی، بشناسی. در حالی که شما دستگاه اطلاعاتی نیستی، به سادگی هم دسترسی نداری مثلا به پرونده یک نفری. دستگاه اطلاعاتی یک کد ملی میزن استعلام میگیره. بعضن بعضی از افراد هستن اصلا استعلامشون هم سفیده، اما روی کرد طرف، عمل کردش محل شبهه بوده. مسئله سوم، در این بحث‌های انتخاباتی کلی بی اخلاقی منده. من تو این یه ماه اونقدر غیبت شنیدم که در کل عمرم اونقدر غیبت نشنیده بودم. اصلا خیلی شرم، این روزا اصلا از این حیث حال خوبی ندارم. یعنی تماس میگیرن مثلا کسی رو که مثلا شما باش یک ساعت نشستی جلسه گذاشتید، با هم نماز خوندید، بعد جلسه تموم میشه یه مثلا یک فایلی میفرستن برای شما، یعنی 200 صفحه اسناد مثلا فساد این آدم، خدا گواهه. خیلی عجیب بود. برای همین ما هم اسمت نداریم، کارو خیلی سخت میکرد. یعنی شما باید روی گفتمانت بیستی، روی گفتمان شفافیتت و پاسخگو کردن مسئولین برای شروع مجلس. این نیست شما فکر کنید ما مثلا شفافیت رو فقط برای نماینده مجلس میخواییم، نه خیر. جز مسائل امنیتی و نظامی همه چیز باید با مردم ما در میون گذاشته بشه.
این جلوی بسیاری از فسادها رو میگیره، کما اینکه قبل این هم ما اینا رو مطالبه میکردیم، بخشش هم شما دیدید شفاف شد. همین امروز اگر بیش از 200 نماینده داوطلبانه رأیشون رو شفاف میکنن، این به خاطر مطالبه ما مردم بوده. بخشی از این عزیزان و نماینده ها خودشون علاقه داشتن، تمایل داشتن، بخشی هم نه، از سر فشار مردمی بوده، از سر مطالبه مردمی بوده. خب همه اینها رو در کنار هم بگذارید، هزاران نفر میخواید بررسی کنید، یه هفته هم وقت دارید. باور کنید مثلا شبهایی بود من همین تهران بودم، خونه نمیرفتم، یه همجا میموندم تا 3 نصف شب 4 صبح، همینجا تماس آدم میاد میره. گفتیم آقا ما باید تعهدنامه‌ای داریم، این تعهدنامه شما متعهد بشید در پیشگاه خداوند متعال، اهل بیت و قرآن، در مقابل مردم شما پاسخگو مردم باید بشید. پاسخگو من لازم نیست باشید، من کسی نیستم، من یکی از مردمم. اگر بنده نوعی، من که کاندیدا نیستم، آیه سعید محمد کاندیدا نیست، به عنوان یکی از افراد امین و ناظر مردمی بر این روند، آیه محمد رضا، غلام رضا، اینا هیچ کدوم کاندیدا ما نشدیم که بگیم آقا ما اصلکم علی مرض، ما چیزی ازتون نمیخوایم. اما انتظار داریم عزیزانی که حالا برای یه نفر به اسم اون بزرگواران یه رأی بده به شما، این مدیونی داره، من خودم به شخص اون دنیا ازتون نمیگذارم. ما آبرویی اگه داریم تو این 10-15 سال، قطره قطره به نام امام زمان ما اینا رو جمع کردیم. میگفت این آدم بر امام زمان میره حرف میزنه، سخنران مهدویه، والله العلی العظیم. حالا من خورده اشارات مستقیم تر بکنم، شاید نمیخوام متوجه بشید، در کل کشور رو دارم عرض کنم، مثلا عزیز من تا حالا کسی از من شکایت نکرده به در دادگاه ها، چون سعی میکنم مسائل اول شرعی رو ملاحظه کنم بعدش هم حقوقی شو. یک نفر کلن از من شکایت کرده، همشیره همون کسی که از من شکایت کرده، من معنی تقریبم شدم جزء کاندیدای انتخاب شده ماست. یعنی اصلا والله مسئله شخصی رو گذاشتیم کنار، من سوگند دارم در پیشگاه خدا در مقابل شما دارم یاد میکنم، آقای محمد فردی بود، یکی از داوطلبین که با آقای محمد پرونده الان دارن تو دادگاه، پرونده باز، ایشون انتخاب شد. یا چون این رسانه‌ای شده دارم عرض میکنم، در ماجرای عزل معاون وزیر کشور آقای غلامرضا که اصلا استارت این کار از همونجا خورد، شما ببینید چه فشاری آوردن، گفتن نه ما مشکلمون با وزیر کشور بوده، نه مسئلهش هم معاونش نیست، 10 تا نکته داره ایشون. خب تا معاونو گذاشت 10 تا نکته ایشون برطرف شد. چی شد؟ نه مسئله همین، مسئله انتخابات بود. بعد یکی از کاندیدای الان که ما حمایت کردیم ازشون در یکی از شهرها، در صحن مجلس صحبت کرده در مورد آقای غلامرضا، اما ایشون انتخاب شد. من 3 تا مثال از هر 3 نفرمون زدم، کاملا هم اتفاقی نه اتفاق افتاده، یعنی نبود که یه نگاه کردیم عجب یه همچین مسئله پیش آمده. آقا مسئله این بود، معاون سیاسی خود مؤسسه مساف شرکت کرده بود در انتخابات، یه جوون باسواد، درس خونده، آگاه، سالاس پیش خود من داره کار سیاسی میکنه. من از ایشون درخواست کردم، گفتم که شما هم نباید باشی، شما هم باید بری کنار. فردا میگن رایفی پورم از اوناست که آدمشو میذاره توی لیست. این رو هم گذاشتیم کنار، ایشون هم پذیرفت، چون جز اینم من انتظار نداشتم، یعنی ناراحت هم نشد. این نبوده که آقا بشینیم خب حالا ما حتما باید 5 تا خانم توی لیستمون باشه. این حرفا چیه؟ مگه دکور میخوای بچینی؟ اگر فردی و بزرگواری حضور داره، مصاحبه صورت گرفته، ما خودمون مصاحبه کردیم، دوستان دیگه مصاحبه کردن، عرض کردم تو این فضا ما باید اعتماد میکردیم به برخی از معتمدین. نمیشه چطور میخواد 5000 نفر 6000 نفر آدم رو شما از همشون مصاحبه بگیری؟ انواع و اقسام بی اخلاقی ها رو دیدیم. جلسه میخواستیم برگزار بکنیم، فشار می آوردن به مداح جلسه کنسل کنه، تماس میگرفت از ما عذرخواهی میکرد، میگفت من تحت فشارم. گفتیم آقا نیا. عجیب، به اسم برخی از دستگاه های امنیتی تماس میگرفتن به برخی از افراد که من معتقدم دستگاه امنیتی این طور نیستن، چون من کسی کار خلاف داره انجام میده. طبق قوانین این کشور کاملا قانونمند کار داره پیش میره. بعد ترسوندن، فشار آوردن. یعنی ما داریم میبینیم همین امروز همینطور اتفاق داشته میفتده. قواعد و قوانینی که بعضا دو پهلو اجرا شد، یک بام و دو هوا بود، در مورد یک فرد اجرا میشد، در مورد 10 نفر دیگر که از دوستان خودشون بودن نه. شاید بپرسید چرا شما کار زودتر شروع نکردید؟ روزی که ما کنفرانس خبری گذاشتیم، شبش مجوز جبهه رو گرفتیم. یعنی ما در عرض چند ساعت هماهنگی رو انجام دادیم، چند ساعت. اما این شروع یک جریانه. اولا که ما پیروزیم به خاطر اینکه گفتمانمون امروز همه تو کشور دارن داد میزنن. این اتفاق افتاده چون که 100 آیه 90 هم پیش ماست. امروز من نگاه میکنم اینم رقبا بعضن و حتی مخالفین هم برای اینکه پوزشو بدن دارن دم از شفافیت میزنن. خب خیلی خوبه. و من میدم نماینده‌ای که گوش کنید تا همین دیروز شفاف نبوده، تا همین دیروز نماینده شفاف گفته آقا من به این جبهه میپیوندم و قول میدم شفاف بشم. من میگفتم اگر صلاح بقیه مسائل لازمه داره ابن بپذیرید. همین که داره میپذیره شفاف باشین یعنی موفقیت. و این اتفاق افتاده. برخی دوستان میگن آقا این دیروز شفاف نبوده. گفتم الان پذیرفته، الان سوگند به قرآن خورده. خوب نیت دارید؟ ما اول باید این اتقوا من مواضع تو همو نشون بدیم، بگیم آقا ما جایی که ممکنه مورد اتهام قرار بگیریم، میگیم خودمون که کاندیدا نیستیم، آدممون هم که تو لیست نذاشتیم. مواردی بود جریان‌های سیاسی اومدن با ما صحبت کردن، گفتن شما کاندیدای مشخص هم دارید؟ بگید این 10 تا این 15 تا مال ماست. من امروز به شما میگم یک نفر اگه از این افراد توی یک لیست دیگه پیدا بکنید، یک نفر. اما ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم مخصوصا در مورد تهران، حالا شهرستان اینطور نبوده چون شهرستان جمعیت کمتر بود، فرصت پالایش و پایش بهتر فراهم بود. من دیروز اصفهان بودم، خیلی اتفاق عجیبی افتاد، خیلی. اونجا 5 نفر از کاندیداهای محترم انتخاباتی، فکر میکنم 4 تاشون همین الان نماینده، 4 تاشون همین از ساعه نماینده، یک نفرم به تیمشون اضافه کردن بشن 5 تا. 5 نفر دیگر که از اونها هم فکر میکنم 2 نفرشون باز نماینده. 10 نفر یعنی آدم آمده بودن، هر 10 نفر این سازوکار رو پذیرفته بودن. ما مونده بودیم چطور انتخاب کنیم. یعنی من حالا فیلم سخنرانی مثلا همچی بالای سن بودم، کاغذ رسید که آقا ما 5 نفرم قبول کردیم با امضا، که من کاغذ رو دارم. خب این موفقیت نیست؟ یعنی در یک حوزه انتخابی مهمی مثل اصفهان که کلن مثلا شاید بگی از اون چهره های احتمال رأی آوریشون 90% 80% از 12 تا 10 تاشون پذیرفتن این سازوکار رو. خب یعنی موفقیت مثلا دنبال اینیم، جوری بشه که کسی دیگه نتونه وعده های انتخاباتی بی ارزش بده. اینا بود یادتون رفته؟ هنوز جوهر نامه هایی که درخواست داده بودن آب خلیج فارس و دریای ارومیه کشیده بشه خوش نشده. به خدا من چند بار اون رو نگاه کردم گفتم جعلیه، گفتم اینو برشن درست کردن، با فتوشاپ درست کردن. یه آدم یه نقشه رو نگاه کنی، ول کنی بعضی ها رو، خلیج فارس آسفالت میکنن، مریخ رو چنار میکارن. امروز دیگه کم میشنم، من فیلمی دیدم از جنوب کشورمون، نمیدونم بوشهر بود کجا بود، دیدم یک جوانی کاندیدای انتخاباتی رو به چالش داره میکشه، میگه حرفا رو نزن، اولا چرا زودتر تبلیغاتو شروع کردی؟ این خلاف قانونه. دوما بگو مسئله تو در مورد ناترازی انرژی چیه؟ شروع کرد 5-6 از مسائل کلان و مهم کشور پرسیدن. من اونجا توییت زدم نوشتم آقا ما بردیم. در تهران ما دیدیم هر کاری بکنیم تو این چند هزار نفر هیچ کاری نمیشه کرد عملا. نمیتونیم نسبت به اون جوانی که رزومه داده بی تفاوت باشیم، اون داره به جواب بدیم. و یقیناً اون جوان بیاد قطع به یقین شکست میخوره. چرا؟ چون شما در جریان باشید، برخی از دوستان و بزرگواران اگر میبینید یه ائتلافای شکل گرفت، یک لیستایی با هم یکی شدن، نتایج نظرسنجی روزانه بود که میگرفتن، وگرنه اینا سایه همو با تیر میزدن. گفتن اگر این ائتلاف صورت نگیره اینا پیروزن. با دشمن خونی پریروز خودشون شروع کردن ائتلاف کردن. عیبی نداره از این بیشتر وحدت به وجود آوردن. ما جوری باعث وحدت شدیم که کسایی کنار هم قرار گرفتن در یک آب که اصلا خنده داره. اما نکته آخرم، ما از تمام احزاب، گروه های و جبهه های انقلابی که رفتن سازوکارهایی داشتن، ما سازوکارشون رو پرسیدیم. من حتی تا دیروز با دو سه نفر از کاندیداهای اصلاح طلب هم صحبت کردم، گفتم با چه سازوکاری انتخاب شده. احزاب، گروه‌ها و جبهه‌هایی که انقلابی که سازوکارشون برای ما روشن شد و گفتن و یقین پیدا کردیم این گفتمان رو قبول دارن، بیان که خودمون سهم خواهی کنیم برای این که پس بزنیم این بدعت‌های کثیفی که درست کردن رو، بدون هیچ سهم خواهی گفتیم باش. بعضن مستقلین بودن، بعضن یک بزرگوار عزیزی که مثلا میدونیم تو حوزه خانواده یک بخشی از تهران رو داره پوشش میده و فی سبیل الله داره کار میکنه تو حوزه خانواده، برای جلوگیری از طلاق مشاورهای رایگان رو انداخته، او رو برداریم بیاریم. و میدونستیم این گروه و این جریان سیاسی روی این اصول آدم انتخاب کرده، اون آدم ها رو آوردیم، یه مصاحبه دیگه گرفتیم و در مجموع به یک لیستی رسیدیم که همین امروز اعلام خواهد شد. یقیناً اشکالات خواهد داشت، طبیعیه با توجه به همون توضیحاتی که عرض کردم خدمتون، اما این جریان شکل گرفته. ما تمام این عزیزانی که ثبت نام کردن و به ما پیوستن رو انشاءالله باهاشون وارد، حالا یک سال وقت داریم تا انتخابات شوراها، باهاشون وارد گفتگو خواهیم شد، شبکه سازی خواهیم کرد، سازوکارشون معرفی خواهیم کرد که این دفعه واقعا از دل مردم، نه از بالا کسی تعیین بکنه، نه اینجوری که ما اصلا چیزایی داریم میشنویم اون عروس اونه، اون هم باجناق اونه. اصلا این مورد آخری که دیگه خیلی عجیب بود، دایه عملاً بچه‌هاش بوده طرف، کمک خانومش میکرده، بعد اینا رو برداریم، مثلا خیلی عجیبه. خدا توهین به مردمه. من همش از دیروز به برخی دوستان گفتم با خودم فکر میکنم تو مغز طرف چی میگذره که با خودش میگه برم این کارو بکنم. نمیگه بقیه به این حساس میشن، نمیگه چرا دارم آجر دست اوستا میدم، نه، خیالش راحت، خیالشون راحت به یه هسته سختی رسیدن که دیگه میگن آقا کسی ما نمیتونه کار داشته باشه. خلاصه این که این شروع کاره. اصلاحات جامعه و اصلاح جامعه یک شبه نیست، با یک کلید چیزی درست نمیشه. انشاءالله به کمک خداوند متعال زمان بر این مسئله، به کمک خدای متعال، یاری شما مردم و بقیه گروه های سیاسی سالم و پاک مثل اتحادیه کارگری، معلمان عزیزمون که نمایندشون اومدن صحبت فرمودن و حرفای به حقی هم زدن، اینجا کشور ما درست رسیدگی میشد به این مسئله، امروز بعضی از جوان هم اینطور نبودن، این نگرانی ها رو نداشتیم. ریشه آموزش و تربیته. خب علی حال دیگه این لیست آماده شد و انشالله حضور شما تقدیم میشه. و نکته آخر این که اینها خیلی روی رأی افرادی که از رسانه دورن حساب باز کردن خوبه نداشته باشید. یعنی چی؟ یعنی این که گفتن که اینا رسانه رو نمیشناسن، یه کاغذ میدیم تو مسجد دستشون میرن رأی میدن. من درخواستم از شما جوانای جلسه علل خصوص، غیر جووناش هم همینه، جوانای قدیم، اینه که خواهشن هر جوان یک ستاد، نفری 10 نفر رو توجیه کنید. میدونی پدر بزرگ اخبار صدا سیما نگاه میکنه، تو اخبار صدا سیما آقازاده فلانی رو مسئلهشو نمیپردازه. خب برو بهش نشون بده، توجیهش کن، بهش بگو. علل خصوص افرادی رو بیار، گوش کنید، افرادی رو برو بیار که نمیخواستن رأی بدن. افزایش مشارکت یعنی این، مشارکت با رقابت شکل میگیره. اگه همین خدا وکیلی همین جبهه هم نمی بود، چه شور انتخاباتی تو کشور بود؟ کی با کی میخواست رقابت بکنه؟ بینی بین الله، فرمایش رهبرمون که میگه آقا رقابتی باید باشه، مشارکتی باشه، چی میشه؟ شما همه رو که یکی کردید، کل دشمناتون هم که رقبای خودتون رو دشمن پنداشتید و قلقم کردید، که چطور این اتفاق داره میفته؟ پس اینو غافل نشید، فرض بر خودتون بگیرید، هر نفر، هر جوان یک ستاد و 10 نفر رو حداقل 5 نفر 10 نفر هر چقدر بیشتر توجیه کنه، بکشونید پای صندوقای رأی، انشالله بشه فضا عوض بشه. اونها طراحیشون اینه، به عنوان کسی که سالها تو حوزه نظرسنجی من کار کردم، طراحیشون این بودی که 30 تهران رو ببرن. متوجهید؟ طراحی این بوده 30 تهران رو ببرن. و تو مشارکت پایین این اتفاق براشون رقم ممکن بوده بخوره. باید این بازی رو به هم زد. ببخشید سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. یا علی مدد.